ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. صلیب سرخ جهانی گزارش‌های مربوط به عدم امکان ارسال کمک به ایران را رد کرد. آمار قربانیان سیل در ایران به دست کم 62 تن رسید. حسن روحانی جلوگیری از ورود کمک‌های خارجی به ایران را جنایت نامید. صلیب سرخ جهانی گزارش‌های مربوط به عدم امکان فرستادن کمک‌های انسان دوستانه به سیل زدگان در ایران را رد کرد. ساعتی پیش ایگنیش ایولف یورک از دفتر روابط عمومی صلیب سرخ جهانی در ژنو سوئیس به رادیو فردا گفت در صورتی که هلال احمر ایران درخواست کمک کند، صلیب سرخ جهانی در حال حاضر محدودیتی برای این کار ندارد.
We do not see a limitation at this stage to our assistance to the Iranian Red Crescent Society if so required by them as our partner.
روز چهارشنبه حسن روحانی ادعا کرد که از ورود کمک‌های خارجی به ایران جلوگیری می‌شود و این اقدام را یک جنایت بی‌سابقه خواند. این در حالی است که شماری از کشورهای جهان و صلیب سرخ جهانی برای ارسال کمک به سیل زدگان اعلام آمادگی کرده‌اند، ولی ایران تا کنون از هیچ کشور و نهادی درخواست کمک نکرده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته گفته بود ایران احتیاجی به کمک‌های خارجی ندارد.
حتما دولت ایران دولت ضعیفی نیست. ما دولت قوی هستیم، دولت ثروتمندی هستیم. میلیاردها دلار منابع طبیعی در همین استان خداوند تبارک و تعالی به اسم نفت و گاز و منابع دیگه قرار داده. یک کشوری که این همه ثروت داره که در مقابل یه حادثه دستش بلند نمی‌کنه که بگه من مشکل دارم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفته بود که به دلیل تحریم‌های آمریکا تمامی حساب‌های هلال احمر ایران در بانک‌های خارجی مسدود شده و هیچ نهاد خارجی نمی‌تواند برای مردم سیل‌زده ایران کمک مالی ارسال کند. جانشین مدیریت بحران پزشکی قانونی روز چهارشنبه اعلام کرد که آمار رسمی قربانیان سیل در ایران 62 تن است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهرداد علی بخشی گفت که مرگ این تعداد به دنبال سیل روزهای اخیر به تایید کارشناسان پزشکی قانونی رسیده است. این مقام دولتی اشاره کرد که تاکنون 62 جسد به مراکز پزشکی قانونی کشور منتقل شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آنچه جلوگیری از ورود کمک‌های خارجی به ایران برای کمک به سیل‌زدگان نامید انتقاد کرد و آن را جنایت خواند. آقای روحانی روز چهارشنبه در دیدار با وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی از وزارت امور خارجه و نهادهای حقوقی ایران خواست تا این موضوع را به صورت قانونی پیگیری کنند. به گفته رئیس جمهوری ایران، حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز نمی‌توانند کمک‌های خود به هموطنانشان را به ایران ارسال کنند. او همچنین در اظهار نظر دیگری آمریکا را متهم کرد که مانع ارسال کمک به ایران شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با سفرای برخی از کشورهای مسلمان در ایران، آمریکا و عربستان سعودی را به دشمنی با ایران و اسلام متهم کرد. آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز چهارشنبه خود که گزیده‌ای از آن در وبسایت رسمیش منتشر شده، گفته که حکومت ایران اهل دشمن تراشی نیست و افزوده که ما حرف اسلام را می‌گوییم، به خاطر همین دشمنی ایجاد می شود. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه الان پشت خط تلفن همراه ماست تا در این زمینه با هم بیشتر گفتگو کنیم. آقای توفیقی سلام، میخواستم بدونم نظر شما درباره این قسمت به خصوص از صحبت‌های آقای خامنه‌ای چی هست؟
بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان. در یک جمله میتونم بگم که آقای خامنه‌ای در حال دادن آدرس غلط هستش. ببینید، هم آقای خامنه‌ای و حتی سلف ایشون آقای خمینی بارها از این آدرس غلط دادن استفاده کردند و همواره از اسلام و دیانت یک سنگری ساختن که در پشت اون بتونن اهداف خودشون رو جلو ببرن. آقای خامنه‌ای با این شبیه سازی ها میخواد خودش رو معادل امثال پیامبر و امام و اینها قرار بده و از باورهای دینی مردم به نفع خودش استفاده بکنه. ببینید اونجایی که آقای خامنه‌ای میگه که آن کسی که امروز با جمهوری اسلامی دشمنه، مثل همون کسی که در صدر اسلام با بعثت پیامبر دشمن بوده، و یا میگه نظام جمهوری اسلامی ادامه بعثت پیامبره، در واقع داره به ذهن شنونده خودش اینگونه القا میکنه که امروز آقای خامنه‌ای هم در جایگاه پیامبر هستش و یا حداقل در جایگاه امام هستش، و اگر کسی داره با او دشمنی میکنه، این دشمنی با خامنه‌ای و سیاست‌های غلطش نیست، بلکه دشمنی با اسلام هستش.
ایشون در ابتدای سخنانشون یه اشاره خیلی کوتاهی به مسئله سیل گسترده‌ای که الان در ایران اتفاق افتاده کردن و گفتن که کارهای اصلی یعنی بازسازی ویرانی‌ها و جبران خسارت‌ها از این به بعده و باید این خسارات و صدمات جبران بشه. فکر می‌کنید چرا در حالی که این اتفاق به این مهمی در ایران رخ داده و به هر حال سیل قسمت‌های بسیاری از ایران رو فرا گرفته، آقای خامنه‌ای چرا به این مسئله زیاد نپرداختن؟
فکر می‌کنم به خاطر اینکه حرف زدن در مورد سیل و زندگی روزمره مردم ایران برای ایشون کار راحتی نیست. برای ایشون راحت‌تر همینه که یک سری ایده‌های اوتوپیایی رو که نمیتونه در واقع کسی اونها رو ثابت بکنه و هزاران سال هستش فلاسفه به دنبال اون هستن، در واقع بشه ثابتش کرد و نمیشه اونها رو رد کرد. در حالی که اگر آقای خامنه‌ای میومد و به مسئله سیل میپرداخت، اون چیزی که امروز زندگی واقعی مردم رو درگیر کرده، حرفی برای گفتن نداشت. آیا باید از مدیریت بحران ناکارآمد میگفت؟ از ناهماهنگی بین دستگاه‌ها که به نوعی مردم رو خشمگین کرده، مردمی که در محاصله سیل بودند و عملا شاهد بودند که از یک مدیریت بحران در واقع مناسب برای خروج اونها از این وضعیت برخوردار نبودند؟ و یا آقای خامنه‌ای اگر می پرداخت به موضوع سیل، باید وارد علت‌های این قضیه می شد که کارهایی که در طول سالیان گذشته باید انجام می دادن در زمینه مدیریت دوران خشکسالی. کشور ایران یک کشوری هستش که همواره همین گونه بوده، دوره‌هایی از خشکسالی و پس از اون دوره‌هایی از بارش. در دوره خشکسالی باید کارهایی رو انجام داد که متاسفانه مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی اونها رو انجام نداده و حتی برعکس کارهایی هم کرده بودند، مثل ساختمانسازی در مسیر مسیل‌ها، عدم لایروبی رودخانه‌های خشکی که در طول چند سال گذشته آب در اونها جریان نداشته. اینها باعث شدن که یک بارشی که قابل پیشبینی بود تبدیل به سیل خانمان برافکنی بشه که مردم رو اینچنین در آسیب قرار داد. تعدادی از هموطنان ما کشته شدند و بیشتر از و تعداد زیادتری از اونها خانه و کاشانه خودشون رو از دست دادن. آقای خامنه‌ای حرفی واقعا در رابطه با سیل نداشت که بزنه.
ممنون از آلان توفیقی ساکن فرانسه که نظرات خودش رو با ما در مورد سخنان آیت الله خامنه‌ای در میان گذاشت. در الجزایر عبدالعزیز بوتفلیقه پس از 6 هفته اعتراض ضد دولتی از سمت ریاست جمهوری استعفا کرد. او 20 سال در این مقام مانده بود و قصد داشت یک دوره دیگر نیز نامزد ریاست جمهوری الجزایر شود. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم کامبیز غفوری.
روز سه‌شنبه 13 فروردین عبدالعزیز بوتفلیقه به طور رسمی از سمت ریاست جمهوری الجزایر استعفا کرد. کنارگیری او پس از 6 هفته اعتراض گسترده ضد دولتی صورت می‌گیرد. این اعتراض‌ها در پی تصمیم آقای بوتفلیقه برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری برای 5 دور پیاپی آغاز شده بودند. عبدالعزیز بوتفلیقه 82 ساله در پی یک سکته مغزی در سال 1392 بخشی از توان بدنی و سلامت خود را از دست داده بود و به ندرت در انظار عمومی ظاهر می‌شد. در تصاویر منتشر شده در تلویزیون دولتی الجزایر، آقای بوتفلیقه دیده می شود که گاندورا، نوعی لباس سنتی شمال آفریقا، بر تن دارد و بر صندلی چرخدار نشسته است. در این تصاویر مشخص است که او با دشواری استعفانامه خود را از روی میز بلند می کند و به طیب بلعیز، رئیس شورای قانون اساسی الجزایر، تحویل می دهد. در این جلسه همچنین عبدالقادر بن صالح رئیس مجلس الامه یا همان سنای الجزایر نیز حاضر بود که بر مبنای قانون اساسی این کشور به مدت 90 روز کنترل امور را در دست خواهد گرفت. گروهی از مردم الجزایر پس از انتشار خبر استعفای بوتفلیقه بعد از 20 سال ریاست جمهوری به خیابان‌ها ریختند و شادی کردند. جوانان در میدان البرید یا همان میدان پست مرکزی الجزیره جمع شدند و در حالی که پرچم‌های الجزایر را در دست داشتند سرود می‌خواندند. این میدان مکانی است که 6 هفته پیش تظاهرات از آنجا آغاز شده بود. بوتفلیقه در بیانیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت گفته که این تصمیم را با روح و وجدانش اتخاذ کرده تا به خواست قلوب و اذهان هموطنانش احترام بگذارد و به گفته او به آنان اجازه دهد تا الجزایر را به سمت یک آینده بهتر سوق دهند. این بیانیه با صدا و قرائت خود بوتفلیقه منتشر نشده است. عبدالعزیز بوتفلیقه در سال 1315 به دنیا آمد و از 19 سالگی به ارتش آزادی بخش ملی الجزایر پیوست که شاخه نظامی جبهه آزادی بخش الجزایر بود. او بعد از استقلال این کشور در سال 1341 تا کنون در وقایع سیاسی الجزایر نقش ایفا کرده و سمت‌های مختلفی از جمله وزارت خارجه این کشور را پیش از رسیدن به ریاست جمهوری بر عهده داشته است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
ادامه خبرها. به دنبال انتشار اخبار و تصاویری از برخورد برخی یگانهای سپاه پاسداران با گروهی از روستاییان استان خوزستان، سخنگوی سپاه پاسداران با رد این اخبار گفت مسئولیت اجرای مصوبات شورای تأمین استانها در شرایط خاص بر عهده نهادهای انتظامی و قضایی است. سه‌شنبه شب فیلم‌ها و تصاویری از درگیری‌های نیروهای سپاه پاسداران با گروهی از مردم در چند روستای استان خوزستان منتشر شد. گفته شده است افراد حاضر در این تصاویر ساکنان روستاهایی در اطراف سوسنگرد هستند که به شکستن سیلبندهای احداث شده توسط آنها از طرف سپاه معترضند. در واکنش به این اخبار سرتیپ پاسدار رمضان شریف به خبرگزاری‌های ایران گفته است که سپاه از به گفته او قدرت گفتمانیش برای مجاب کردن عشایر و روستاییان برای دور شدن از مناطقی که احتمال خطر جانی برایشان دارد استفاده کرده است. جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران شامگاه سه‌شنبه در سن 84 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمشید مشایخی طی 2 هفته گذشته در بیمارستان عرفان تهران بستری بود. او در آذر ماه سال 1313 خورشیدی در تهران به دنیا آمده بود و در 10 فیلم و نمایش نقش‌های ماندگاری بازی کرده بود. جمشید مشایخی در سال 1336 با نمایش وظیفه پزشک فعالیت‌های نمایشی خود را آغاز کرد. او با فیلم خشت و آینه وارد سینما شد. از معروف‌ترین فیلم‌های او در کنار خشت و آینه از ابراهیم گلستان می‌توان به قیصر ساخته مسعود کیمیایی، گاو کار داریوش مهرجویی، ماه عسل به کارگردانی فریدون گله و سوت دلان و کمال الملک هر دو اثر علی حاتمی اشاره کرد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.